دارو درمانی یکی از روش‌های درمانی مؤثر در درمان اختلالات تکاملی کودکان است، به خصوص اون اختلالاتی که علائم رفتاری دارن، علائمی که هم خود کودک رو اذیت میکنه و هم خانواده و اطرافیان رو، یا اون دسته از اختلالاتی مثل بیش‌فعالی یا اوتیسم که نقص در یادگیری و توجه و تمرکز دارن، حتما باید دارو درمانی انجام بشه. اما همیشه میگن دارو درمانی برای این اختلالات تکاملی 10-15% نتایج درمان رو ایجاد میکنه، بنابراین نشون میده که به تنهایی مؤثر نیست و امروز توانبخشی در واقع به عنوان یکی از مکملترین و بهترین درمانها در کنار دارو درمانی مطرح شده و بنابراین تمام بچه‌هایی که دارای اختلالات تکاملی هستن در کنار تشخیص پزشکی و دارو درمانی حتما باید از روش‌های توانبخشی که شامل کاردرمانی، گفتار درمانی، اپتومتری، شنوایی شناسی، اورتز و پروتز و در واقع روانشناسی مشاوره هست استفاده کنن، بسته به نوع اختلالشون، و الا درمان ناقص میمونه و نتایج درمانی کامل نمیشه.
از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاس و امتنان. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب علی کسرایی منش، دکتر داروسازی یا فارمیسی، در رابطه با انواع و اقسام مسمومیت ها صحبت های مختلفی داشتند و گفتند که در برخورد با افرادی که مسموم شدند و مواد زهری و خطرناک خوردند، اولین کار ایست که ما در اولین فرصت به بخش مسمومیت ها و بیمارستان و شفاخانه و کلینیک درمانی باید مراجعه بکنیم و پیش از اینکه علائم و نشانه ها هم حتی ظاهر شده باشه باید ما اقدام بکنیم و مراجعه بکنیم که پیشگیری شوه و این زمان بسیار ارزشمند و مهم است. و اشاره شد که موادی که خورده میشه سمی و زهری هست، اگر جز مواد خورنده باشه که باعث تخریب بافت و نسج میشه، این مواد نباید ما تحریک بکنیم بیمار که استفراغ بکنه قی بکنه، ولی مواد عادی را اگر ما تحریک بکنیم که قی بکنه میتونه مفید باشه. و اقدامات دیگه اشاره شد و توضیحات داده شد، گفته شد که برای مریضی که مواد سمی و زهری خورده، کارهایی که مد نظر است نباید افراد عادی انجام بدن، حتما باید توسط دکتر معالج یا پرسنل نرسینگ و پرستاری در شفاخانه و کلینیک تخصصی باید کار انجام شود و ما از پیش خود کارها را انجام ندهیم. راجع به بعضی از داروها و بعضی از ترکیبات خاص هم صحبتای شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. خب دکتر صاحب، در قسمت اول برنامه امروز صحبتای خوبی مفیدی شد در زمینه اقدامات و کارهای تشخیصی و درمانی و مراقبتی که باید برای افراد مسموم صورت بگیره. در این قسمت اگر کدام مواد یا ترکیبات خاصی که انسانها و افراد در معرض مسمومیت قرار میتن و خطرناک هستن برای ما معلومات بدین، ممنون میشین.
یک دسته از ترکیباتی که میتونن مسموم کننده باشن فلزات هستن، فلزات سنگین.
بله.
از جمله کادمیوم و جیوه و سرب.
بله.
که در رابطه با اینا من توضیح بدم، کادمیوم که عنصر فلزی خیلی کمیابه تو طبیعت که معمولا در جاهایی که روی هست وجود داره، به همراه روی وجود داره و این امکان داره که با همون مقادیر خیلی کم وارد بدن که میشه سمیت کلیوی داره و حتی میتونه سرطان پروستات ایجاد کنه، سرطان ریه ایجاد کنه و این فلز در کلیه و کبد تجمع پیدا میکنه که باز این اثرش هم میتونه برای هر دوی این ارگان ها سمی باشه و این ارگان ها رو مورد آسیب قرار بده.
بله.
یکی دیگهش جیوه هست که این باز من بیشتر میخواستم راجع به جیوه توضیح بدم، به دلیل اینکه در فشار سنجا، در دماسنجا اینا از جیوه مایع استفاده میشه.
بله.
ممکنه که بچه ها با اینا بازی بکنن و اینا بشکنه و اون مایع جیوه بیرون بریزه، این میتونه سریع بخار بشه و از طریق تنفس هم میتونه جذب بشه و مسمومیت ریوی ایجاد کنه، یعنی برای دستگاه تنفس فوق‌العاده سمیه، خیلی راحت هم میتونه انسان رو از بین ببره.
بله.
نمک‌های، حتی نمک‌های جیوه مثل کلوراید هم میتونن هم اسهال خونی بدن، هم خورنده هستن و در مسمومیت مزمن هم یک سندروم‌ها و یک حالات ایجاد می‌کنن که نور ترسی میتونن ایجاد بکنن، افزایش ضربان قلب ایجاد کنه، فشار خون رو بالا ببره و تاکیکاردی ایجاد بکنه.
بله.
اینو باید مواظب باشن که اگر چنانچه یک وسیله‌ای که درش از جیوه استفاده شده شکست، این سریع به شکلی معدومش بکنن که در دسترس به هیچ وجه قرار نگیره که خیلی سمی هست.
بله.
جیوه چون یک نمای فلزی و یک نمای خیلی جالبی داره، ممکنه که بچه‌ها علاقه پیدا کنن که با این حتی بازی کنن و ظاهرا شاید به نظر نرسه که اینقدر سمی هست. برای همین من بیشتر تاکید کردم که اینا رو باید معدوم کنن، یعنی مشخصا اگر بریزن تو چای فاضلاب از دسترس دور بشه کلن و در دسترس نباشه، یا اون وسیله شکسته رو کلن داخل سطل آشغال بندازن که در دسترس کسی قرار نگیره و کسی نتونه دست بهش بزنه، حتی به خاطر اینکه بقایای جیوه میتونه باز در لمس هم سمی باشه و حتی از پوست هم جذب میشه و میتونه خورده بشه بعدن از طریق دست آلوده که باز اونم سمی هست.
بله، پس اینمی سرعت بخار شدن یا تبخیر شدن سریع جیوه یا سیماب است که باید بسیار سریع از محیط دور شوه که باعث مسمومیت افراد نشوه.
بله، جیوهی که به صورت مایع هست میتونه سریع تبخیر بشه، ولی خب اون نمکاش هم که ذکر کردم مثل نمک کلوراید، اینا میتونن از طریق تماس و از طریق خورده شدن میتونن صدمه بزنن.
بله،
مضافاً به این که یک ترکیبی در قدیم بود به نام مرکور کروم، ترکیب رنگی قرمز رنگ از جیوه هستش و در قدیم رسم بود که از مرکور کروم برای ضدعفونی کردن در جاهای مختلف استفاده میشد و حتی من یادمه که بعضی از افراد اینو برای افتادن ناف بچه استفاده میکردن که این کاملا منسوخ شده است و در نظر داشته باشن دوستان که اگر جایی مرکور کروم دیدن ازش به عنوان درمان استفاده نکنن، به عنوان ضدعفونی کننده استفاده نکنن، چون به سمیتش واقعا نمیارزه.
خب دکتر صاحب، از میان فلزات سنگین از سرب هم شما صحبت کردین، در این زمینه اگر توضیح بفرمایین.
بله، سرب اهمیت زیادی داره، به خصوص که میشنویم که در بنزین های دارای سرب که استفاده میشن باعث آلودگی هوا میشن، یعنی مقداری سرب در هوای تنفسی شهرهای بزرگ وجود داره و اگر چنانچه آلودگی بیش از حد باشه، مثل مواردی که در طول زمستان هوا ثابت هست و باد نمیوزه و این فلزات سنگین در سطح پایین تری قرار میگیرن و باد اینا رو از شهر خارج نمیکنه، امکان مسمومیت با سرب در بین شهروندان اون شهر ممکنه اتفاق بیفته.
بله،
مسمومیت با سرب همراه با یک ایجاد طعم فلزی در دهان هست، یعنی فرد حس میکنه که دهنش بوی فلز میده، ممکنه دچار درد شکم بشه، دچار اسهال و استفراغ بشه، ممکنه کاهش فشار خون پیدا بکنه، دچار ضعف عضلانی و خستگی بشه و نهایتاً اگر که مسمومیت ادامه پیدا بکنه و به دادش نرسیم، امکان آسیب کلیوی و حتی انسفالوپاتی هستش.
بله،
در کودکان هم خیلی سریع بی اشتهایی میده و یکی از عوارضش هم باز نوروپاتی محیطی هست که در حقیقت سمیتیه که فلز روی اعصاب ایجاد میکنه.
بله،
درمان هم خب باز طبق معمول اگر خورده شده باشه، درمان شستشوی معده هست تا یک ساعت اگر نگذشته باشه و اگر چنانچه مشخص بشه که سرب وارد خون شده، باز همون مسئله شلات درمانی هست، یعنی ترکیباتی تجویز بکنیم که با سرب کمپلکس ایجاد کنن و از بدن دفع بشن و سرب رو غیر فعال کنن، مثل سدیم کلسیم ادتئان که یک دارویی هست که در این مورد استفاده میشه.
سپاس و امتنان دکتر صاحب کسرای منش، شما را به خدای متعال می سپاریم فعلا. از شرمندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
شنونده های گرامی، ساعت 4 عصر با وقت افغانستان است و زمان آن است که بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. حکومت طالبان نگرانی شرکت کنندگان نشست دوحه درباره گسترش تهدیدات تروریستی از افغانستان را بی‌اساس خواند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز در واکنش به ابراز نگرانی برخی شرکت کنندگان نشست دوحه از وجود تهدیدات تروریستی در افغانستان و احتمال گسترش آن به کشورهای منطقه این نگرانی ها را بی اساس خواند و تاکید کرد خاک افغانستان محلی برای فعالیت تروریست ها نیست. کریمی گفت این اظهارات و ادعاها بی اساس است و هیچ جناحی نباید در عرصه امنیتی افغانستان نگرانی داشته باشد. وی همچنین با استقبال از تاکید نشست دوحه بر ضرورت تعامل با هیئت حاکمه افغانستان از سازمان ملل خواست تا در نشست‌های آینده درباره افغانستان از نمایندگان کابل نیز دعوت کند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد پس از نشست دو روزه دوحه از برگزاری نشست‌های همانند برای افغانستان خبر داد. با هدف حمایت از تولیدات داخلی و رشد تولیدات صنعتکاران افغانستان، نمایشگاه صنایع و تولیدات داخلی تحت نام بلخ زیبا در 70 غرفه در شهر مزار شریف راه اندازی شده است. همکارم خیبر ابراهیمی و گزارش با این موضوع.
گشایش نمایشگاه 5 روزه صنایع و تولیدات داخلی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ. در این نمایشگاه تولیدات داخلی 70 شرکت در 70 غرفه به دید شهروندان قرار گرفته است. هدف این نمایشگاه حمایت از صنعتکاران و فراهمسازی فرصت‌های مناسب به منظور رشد و معرفی تولیدات داخلی به شهروندان بیان می‌شود.
در سلسله فعالیت‌های خود این بار نمایشگاه بزرگ بلخ زیبا را در ولایت بلخ به خاطر حمایت از محصولات داخلی کشور برای بندازد که خوشبختانه امروز شما شاهد افتتاح این برنامه بودین و این نمایشگاه در حدود 70 غرفه را ما از محصولات اینجا داریم با خود که همه ایشان محصولات خود اینجا آوردن.
غرفه‌داران و صنعتکاران ولایت بلخ از برگزاری چنین نمایشگاه‌ها استقبال می‌کنند و می‌گویند که می‌توانند تولیداتشان را به شهروندان به معرفی بگیرند.
نمایشگاه‌ها می‌تواند که گام مؤثر در عرصه جلب توجه بازارهای بیرونی نه تنها در تولیدات ما که بلکه در تولیدات دیگر همشهریان ما که در اینجا اشتراک دارند گام مثبت باشد.
اما برخی از صنعتکاران از نبود برنامه‌های حمایت از سوی حکومت انتقاد می‌کنند. افزایش تعرفه گمرکی بر واردات مشابه که در داخل تولید می‌شود، ایجاد یک مکان دائمی برای برگزاری نمایشگاه‌ها و همچنین توجه به بهای برق از خواست‌های اصلی صنعتکاران است که باید حکومت به آن توجه کند.
منتها کمی توجه برای فعلا سری صنعتکاران نیست. این نمایش ها که گفتین بخاطر از این برگزاریش خوب است که برای همه معلوم شود که خب ما یعنی تو صنعتکار داریم، سر از این از دولت هم میخواییم که توجه کنن، خب تا بیتونیم که ما رشد کاری ما خوبتر شود.
در همین حال برخی از بازدید کنندگان نمایشگاه هم بر استفاده از تولیدات داخلی جهت رشد اقتصادی تاکید دارند.
شکری میکنم از تولید کننده های داخلی وطن، واقعا ممنون هستم، خیلی چیزای جالبی دیدیم، انواع و اقسام لبنیات و قالین‌های وطنی، تمام چیزایی که بگوین وطنی است. ما خواهش میکنم از تمام شهروندان شهر مزار شریف بالخصوص افغانی‌های عزیز ما.
در جریان سال جاری این دومین نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات داخلی است که جهت حمایت از صنعتکاران در شهر مزار شریف راه اندازی شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
تشکر میکنم از همکارم آقای ابراهیمی. بر اساس گزارش یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، افغانستان در جمع 7 کشوری که شهروندان آن با فقر و گرسنگی حاد مواجه هستند قرار دارد. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد 4 سال متوالی در سال 2022 تعداد افرادی که دچار ناامنی غذایی حاد در جهان هستند افزایش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که حدود 258 میلیون نفر در 58 کشور و منطقه در سال 2022 با ناامنی غذایی حاد مواجه بودند، در حالی که این رقم در سال 2021 در 53 کشور و منطقه 193 میلیون نفر بود است. بر اساس گزارش جهانی درباره بحران‌های غذایی در سال 2022 شدت ناامنی غذایی حاد از 21.3% در سال 2021 به 22.7% افزایش یافته است. طبق این گزارش 57% از گرسنگان در سومالیا بودند، در حالی که چنین شرایط ناگواری در افغانستان، بورکینافاسو، هایتی، نایجیریه، سودان جنوبی و یمن هم رخ داده است. یافته های این گزارش تایید می کند که جنگ در اوکراین به دلیل مشارکت عمده اوکراین و روسیه در تولید و تجارت جهانی سوخت و کالاهای غذایی ضروری و ویژه گندم تأثیر نامطلوبی بر امنیت غذایی جهانی داشته است. مبتلایان به بیماری تب کنگو در قندهار افزایش یافته است. سازمان صحی جهانی اعلام کرد تیمی از این سازمان مشغول بررسی موارد ابتلا به تب کنگو در جنوب افغانستان و به خصوص در قندهار است. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
با افزایش موارد مثبت بیماری کنگو در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، سازمان صحی جهان وارد عمل شده و میگویند که بررسی‌ها را در این مورد در قندهار آغاز کرده است. سازمان صحی جهان میگویند که موارد تب خونریزی دهنده کنگو در ولایت قندهار افزایش یافته و تیم این سازمان در حال بررسی و پاسخ‌دهی در این مورد میباشد. این سازمان در رشته توییت‌های خود ضمن اعلام این خبر افزوده است که تیم این سازمان در چند روز گذشته در مجموع 69 نفر از کارکنان صحی شفاخانه های مختلف حوزه قندهار را در مورد مدیریت موارد تب کنگو، پیشگیری و کنترل این بیماری را آموزش دادند. و با افزایش اعلام بیماری متذکره در جنوب افغانستان و به ویژه در قندهار این سازمان وارد عمل شده است. قبلا هم گزارش ها از ثبت وقایع مثبت این بیماری در قندهار گزارش شده بود، اما هنوز نهادهای مسئول و جهانی در این مورد وارد عمل نشده بود. افغانستان به تنهایی نمیتواند با این گونه بیماری های پیشرفته به طور مناسب و لازم مبارزه کرده بتواند. از این خاطر این سازمان میگویند که در قندهار بعد از ثبت وقایع مثبت این بیماری وارد عمل شده است. به گفته سازمان صحی جهان، کنگو یک بیماری ویروسی است که از حیوانات به انسان ها منتقل می شود. قابل یادآوری است که این بیماری برای نخستین بار در سال 1944 در کشور اوکراین شرح داده و نام تب خونریزی دهنده بر آن گذاشته شد. از چندی بدین سو گزارش های دست به دست می شد که در افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور این بیماری ثبت شده است و حتی قبلا وقتی که از وقایع مثبت این بیماری در افغانستان یا در جنوب این کشور گزارش شد، مردم بسیار نگران بودند. اما بعد از یک وقفه دوباره از شدت بیماری یا از گزارش ها در این مورد کاسته شد و بار دیگر سازمان جهان یا سازمان صحی جهان در قندهار از ازدیاد این بیماری گزارش میدهند و وارد عمل میگردد. از طرف دیگر یک بیماری دیگر حیوانی در ولایت غزنی در جنوب شرق افغانستان گزارش شده و مسئولین محلی میگویند که کمپاین واکسین بیماری لمپی اسکن در غزنی آغاز کرده است. برنامه تطبیق واکسین بیماری لمپی اسکن یا ابله گاو با حمایت مالی سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO در غزنی آغاز شده است. منابع محلی در این ولایت میگویند که این کمپاین در مرکز و ولسوالی های ولایت غزنی تطبیق خواهد شد. منابع در ولایت غزنی میگویند که هزینه مجموعی این کمپاین در غزنی 105 میلیون افغانی است که از سوی سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد پرداخته می شود. این بیماری یک بیماری ویروسی است که از حشرات به گاوها انتقال می یابد و در دراز مدت سبب مرگ آنها می شود. این کمپاین در غزنی در حال راه اندازی می شود که سال گذشته صدها رأس گاو در نتیجه ابتلا به این بیماری در افغانستان و در جنوب این کشور تلف شدند.
بله تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد، همچنین از همراهی شما سروران ارجمند. با ادامه سرویس خبری با شما هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران از علمای جهان اسلام خواست درباره جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی روشنگری کنند. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در ادامه برنامه‌های سفر دو روزه خود به سوریه، امروز در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور با اعضای اتحادیه علمای بلاد شام دیدار و گفتگو کرد. رئیسی در این دیدار گفت قراردادهای همچون کم دیوید، شرم الشیخ و اسلو از آنجا که قراردادهای غیر عادلانه بودند، هیچگاه نتوانستند منافع ملت فلسطین را تأمین کند. رئیس جمهوری ایران افزود امروز که ساختارها در اختیار نظام ناعادلانه جهانی است، وظیفه اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام به ویژه علمای سوریه تبیین واقعیت‌ها از جمله روشنگری درباره ظلم‌های مستمر آمریکا و صهیونیست‌ها با مردم منطقه است. رئیسی گفت جمهوری اسلامی همچنان که در دوره مبارزه با تکفیری‌ها در کنار مردم سوریه بود، در بازسازی این کشور نیز برنامه ایران همکاری‌های اقتصادی، تجاری، امنیتی و تعاون برای سازندگی سوریه است. رئیس جمهور ایران همچنین در این دیدار تاکید کرد که تمامیت ارضی سوریه موجب امنیت در این کشور و همه منطقه خواهد بود و حضور آمریکا نیز در هر نقطه از منطقه موجب ناامنی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست‌های جداگانه با جمعی از رهبران و فرماندهان مقاومت اسلامی و اندیشمندان فلسطینی هم تاکید کرد مسئله فلسطین و آزادی قدس مهمترین مسئله امروز جهان اسلام است که نباید و دست فراموشی سپرده شود. رئیس جمهوری ایران افزود جمهوری اسلامی موضوع فلسطین را همواره به عنوان اولویت در سیاست خارجی خود دنبال می کند و معتقدیم تمامی معادلات جهان اسلام ذیل این موضوع تعریف می شود. رئیسی با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در یورش به مسجد الاقصا و کشتار معتکفین و نمازگزاران روزه‌دار ادامه داد، کار به جایی رسید که طرفداران عادی سازی روابط با اعتراض و سوال مردم خود مواجه و متوجه شدند هیچ راهی جز مقاومت و ایستادگی مقابل این رژیم وجود ندارد. رئیسی در پایان از ملت و دولت سوریه و رهبران مقاومت و مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری و حزب الله لبنان و سید حسن نصرالله به خاطر ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی و ایجاد امید در جهان اسلام قدردانی کرد و گفت انشاءالله به زودی شاهد آزادی قدس و برپایی نماز در این مکان شریف باشیم. پیش از سخنان رئیس جمهور زیاد نخاله، دبیر کل جهاد اسلامی و همچنین مسئولان جنبش حماس و مکتب سیاسی جبهه شرقی با بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شکست آمریکا در سوریه و منطقه را علت عصبانیت کاخ سفید از سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به دمشق دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه با دعوت رسمی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در صدر هیئت بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی به این کشور سفر کرد. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیشب در نشست خبری و در واکنش به سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و سوریه، ضمن ابراز نگرانی از تعمیق روابط میان تهران دمشق بدون اشاره به اشغالگری ها و جنگ ها و تحرکات تخریب کننده واشنگتن در منطقه غرب آسیا و جهان مدعی شد حکومت های ایران و روسیه به انجام اقدامات مخرب و بی‌ثبات کننده خود در منطقه ادامه دادند. در واکنش به این اظهارات امروز ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتی نوشت عصبانیت رژیم شروری که شاخش در سوریه و کل منطقه به دست ایران و محور مقاومت شکسته شده است و باید با حضور متجاوزانش در سوریه پایان دهد طبیعی است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. موضوع چگونگی تعامل سازمان ملل متحد و جامعه جهانی با طالبان و حکومت آنان از زمان روی کار آمدن طالبان در تابستان سال 1400 تا کنون همواره مطرح بوده و گمانه‌زنی‌ها و راه حل‌هایی هم در این خصوص ارائه می‌شود، اما اختلاف نظرات شدید سبب شده که نتیجه خاصی حاصل نشود. عده‌ای معتقدند برای آسانسازی روابط و تعاملات با طالبان و تسهیل کمک رسانی به مردم افغانستان باید حکومت طالبان تحت شرایطی به رسمیت شناخته شود، اما عده‌ای دیگر بر این عقیده هستند که با توجه به ادامه سیاست‌های سختگیرانه طالبان در خصوص نوع حکومتداری و مسئله حقوق بشر و حقوق زنان، تا زمانی که این مسائل حل نشده به رسمیت شناخته شدن طالبان شرایط را برای جامعه جهانی و مردم افغانستان دشوارتر می‌کند. پیشتر نشستی هم به میزبانی سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل این سازمان با حضور مقامات و شخصیت هایی از کشورهای مختلف منطقه و جهان، البته بدون حضور نمایندگان طالبان، در دوحه قطر برگزار شد. پیش از برگزاری این نشست هم به دلیل آنچه احتمال بررسی و رسمیت شناسی طالبان در این نشست عنوان شد، شاهد واکنش هایی در این زمینه بودیم، هرچند بحث روی این مسئله در نشست دوحه تکذیب شد. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی موضوع چگونگی تعامل با طالبان از سوی جامعه جهانی و مسائل مربوط به آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم محمد شفیق امین و سرور جعفری هم استفاده می‌کنیم. از محمد شفیق امین، کارشناس سیاسی افغان و استاد دانشگاه، پرسیدم دیدگاهش در مورد برگزاری نشست دوحه به میزبانی دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد افغانستان و مواضع این سازمان در قبال مسائل این کشور چیست؟
یک واقعیت تلخ متاسفانه ای است که سازمان ملل متحد در کل نسبت به جهان اسلام و مشخصاً به ارتباط دولت فعلی افغانستان یک سیاست متفاوت و متمایز را دنبال میکنه. آشکارا سازمان ملل متحد در قبال دولت فعلی افغانستان یک رفتار و رویه تبعیض آمیز داره. به ارتباط برسمیت شناسی دولت فعلی افغانستان بدون اینکه کدام دلیل موجه و مشروع وجود داشته باشد، چالش ها را خلق میکنه و عملا متاسفانه که در خدمت تسلط فرهنگی و ایدئولوژی که غرب قرار گرفته. ببینین، سازمان ملل متحد در کشورهای اسلامی بحران‌ها را مدیریت نمی‌کنه و جلوگیری نمی‌کنه از وقوع بحران‌ها، بلکه برعکس در بسیاری قضایا کمک می‌کنه به اینکه بحران‌ها در کشورهای اسلامی ادامه پیدا بکنه. این مسئله متأسفانه باعث شده که مسلمان‌ها در کل نسبت به سازمان ملل متحد بدبین شو و به اعتبار شو، و این بدبینی و به اعتباری روز به روز زیاد میشه نسبت به سازمان ملل متحد. من فکر میکنم که در چنین شرایطی که سازمان ملل متحد این سیاست را دنبال میکنه و جهان را از زاویه سیکولر و از زاویه لیبرال میبینه، نمیتونیم که خیلی امیدوار باشیم به این نشست در دوحه. فکر میکنم که یک سلسله شرایط را که به اساس چی شرایط با دولت فعلی افغانستان سیاست تعامل ادامه پیدا بکنه و یا اینکه در چی شرایط دولت فعلی افغانستان را به رسمیت بشناسه یا حداقل بس مطرح شود.
از سرور جعفری دیگر کارشناس افغان و استاد دانشگاه هم پرسیدم با توجه به اینکه پیش از برگزاری نشست دوحه گمانه‌زنی هایی در مورد احتمال بحث در مورد به رسمیت شناسی حکومت طالبان مطرح شد و واکنش های زیادی را هم در پی داشت، این واکنش ها از چه جنبه قابل ارزیابی است؟
به نظر میرسه یکی از بحث های بسیار جدی در مورد نشست دوحه واکنش های مردمی و مقاومت افکار عمومی بود که نسبت به این نشست و اقدام سازمان ملل متحد صورت گرفت. تظاهرات های عمومی و گسترده ای که از طرف شهروندان افغانستان صورت گرفت، شاهد تظاهرات سراسری در کشورهای مختلف دنیا بودیم، در ایالات متحده آمریکا، در برزیل، در اسپانیا، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی، و ممکن است با ادامه فعالیت های سازمان ملل و تلاش هایشان نسبت به رسمیت شناختن طالبان این فرایند تسریع شود و یک مقدار مثلا دامنه اعتراض ها بیشتر شود و همینطور نهادهای مختلف حقوق بشری، حامیان زنان نسبت به این اقدام سازمان ملل واکنش های نسبتا تندی را داشتند که به هیچ وجه اقدام سازمان ملل متحد قابل قبول نیست. قبلش هم شورای امنیت سازمان ملل با اکثریت آرا قطعنامه ای را صادر کردند که در اونجا حقوق زنان و رویکرد طالبان نسبت به مشارکت سیاسی زنان و حضور اجتماعیشان به صورت بسیار جدی مطرح شده بود. این اقدامات باعث شد که سازمان ملل متحد و شرکای بین المللی و همکاران نزدیکشان یک مقدار در قسمت تصمیم گیریشان و در قسمت اقداماتشان محتاط‌تر باشند.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. حکومت طالبان در واکنش به اعلامیه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان و مسئله کار و تحصیل زنان این موضوع را داخلی دانسته است. برخورد جامعه جهانی در این زمینه چگونه خواهد بود و چگونه باید باشد؟ نظر آقای امین را در این زمینه بشنوید.
مسائل حقوق بشری در کل به سطح جهان یکی از مسائل داخلی دولت ها هست. ببینین که نه تنها افغانستان، بسیاری از دولت ها به ارتباط او حقوق بشری که زیر چتر سازمان ملل متحد در حقیقت غرب تعریف کرده و نمایان میکنه، ظاهرا که برای تمام جهان تعریف کرده، او زیر نقد است و با موجی از اعتراضات و نقد ها مواجه است. او حقوق بشری که زیر چتر فرهنگ و ایدئولوژی غربی تعریف شده، او حقوق بشر شده نمیتونه در بسیاری از کشورها، به خصوص در کشورهای اسلامی، در این رابطه اعتراضات و نقدهای بسیار فراوان وجود داره. من فکر میکنم تمام مسائل حقوق بشری را باید در چارچوب فرهنگ و دین حاکم در جامعه اسلامی تعریف بکنه و این یک مسئله داخلی است. سازمان ملل متحد به نظر من به اساس احکام منشور سازمان ملل متحد هم اجازه نداره که به حوزه داخلی دولت ها وارد شود و او حاکمیت را که به عنوان یک اصل هر دولت صاحب آن هست او را باید احترام بکنه. دولت ها را باید بگذاره که مسائل داخلی خود را خودشان تنظیم بکنه.
مقامات طالبان تاکید دارند که در نشست های بین المللی مربوط به افغانستان باید نمایندگان طالبان هم حضور داشته باشند، اما معمولا نمایندگان آنان به صورت رسمی به این نشست ها دعوت نمی شوند. اگر نمایندگان طالبان به نشست دوحه که به تازگی برگزار شد دعوت می شدند و حضور می داشتند، آیا ممکن بود نتایج نشست متفاوت باشد؟ بشنوید که آقای جعفری در این خصوص چی نظری دارد؟
رسمیت شناختن طالبان با آمدن نمایندگانشان در این نشست یک مقدار تسریع میشد. به نظر میرسید که بازیگران مختلف و میرقم نهادهای معتبر مثل سازمان ملل در واقع آماده پذیرایی نمایندگان امارت اسلامی است و این میتونست کار را برای امارت اسلامی آسان بکنه و اما در بخش اجتماعی و برای مردم افغانستان و اعتراضات زنان نسبت به آنچه که خودشان ضایع شدن حقوقشان و تلف شدن حقشان تلقی میکنه، تداعی بکنه. اما اگر سازمان ملل یک برنامه مشخص مثل که مثلا در سال 2001 به بعد در مورد افغانستان داشتن، یک پلتفرم مشخص تعریف شده ای را با جناح‌های مختلف درگیر در افغانستان تعریف می‌کردن و بعد اقشار مختلف جامعه در اونجا دعوت می‌شد، فشارهای کافی هم از سوی بازیگران مختلف و نهادهایی مثل سازمان ملل آورده می‌شد که خواست مشترک و رسیدن به یک صلح دائمی و باثبات را در درون افغانستان می‌تونست روی تمام جناح‌های درگیر قبولانه این میتونست مؤثر باشه. یعنی اگر سازمان ملل میخواست و میتوانست با یک برنامه از قبل تعریف شده در واقع در صدد حل بحران افغانستان باشه، این میتونست خروجی خوب داشته باشه برای افغانستان و همینطور برای منطقه. اگر تصور بر این باشه که سازمان ملل و شرکای بین المللی افغانستان که در گذشته بنیانگذار حکومت دموکراسی در واقع یا اولین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در تاریخ معاصر افغانستان بوده، هیچ راه حل نداره جز این که با طالبان مراعات بکنه، یک تصور غلطه. من فکر میکنم هنوز راه حل های زیادی هم در اختیار ایالات متحده آمریکا وجود داره، ابزارهای فشار کافی هم وجود داره و در اختیار نهادهای مثل سازمان ملل، شورای امنیت و همینطور حتی در اختیار نهادهای منطقه‌ای مثل کنفرانس اسلامی و همینطور سازمان شانگهای و سایر پیمان ها وجود داره که بتونه فشار بیاره روی جناح‌های مختلف در درون افغانستان تا اینا به یک پلتفرمی و به یک برنامه مشخص تن بدن. این برنامه و این ظرفیت وجود داره.
این که طالبان میگویند تمام قلمروی افغانستان را در اختیار دارند و امنیت را هم تامین کرده اند، آیا تأثیری در تصمیم گیری های سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در مورد افغانستان دارد؟ بشنوید که آقای امین در این خصوص چه دیدگاهی دارد.
تأمین امنیت و کنترل تمام جغرافیای افغانستان از جمله مسائلی است که در رابطه به رسمیت شناسی دولت فعلی افغانستان عناصر تعیین کننده است. علاوه بر این مسائل دیگر هم وجود دارد که جهانیان و مخصوصا سازمان ملل متحد باید به آن توجه داشته باشد. یک حکومت داری سالم و محو انواع از فسادها و سیاست مافیایی که متاسفانه در گذشته حاکم بود و اطمینان به تمام جهان از طریق همین موافقتنامه دوحه که ما با هیچ کشور مشکل نداریم و هیچ کشور نباید از جانب ما احساس تهدید بکنه و هیچ بخش از خاک جغرافیای افغانستان بر ضد امنیت کشورهای دیگه استفاده نخواهد شد و اطمینان از این که یک سیاست مسالمت آمیز را ما در چارچوب سازمان ملل متحد دنبال میکنیم. اینا مسائل هستند که سازمان ملل متحد و جهانیان مخصوصا غرب باید اینها را درک بکنه و در بحث به رسمیت شناسی دولت فعلی افغانستان مشکلات را اضافه تر از این خلق نکنه.
اخیراً خانم امینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد از احتمال طرح مسئله به رسمیت شناسی طالبان در نشست دوحه صحبت کرد، اما دیگر مقامات سازمان ملل آن را رد کردند. این مسئله تا حدی هم جنجالی شد. دلیل تناقض در گفتار مسئولان سازمان ملل متحد در مورد اوضاع افغانستان چیست؟ نظر آقای جعفری را در این مورد بشنوید.
این تناقض در رفتار ایالات متحده آمریکا هم وجود داره، در رفتار شرکای نزدیک حوزه لیبرال دموکراسی و اروپای شرقی هم وجود داره. شما ببینید که از یک طرف کمک‌های مالی و امارت اسلامی وجود داره و از طرف هم بحث تحریم‌ها علیشان وجود داره. رفتار دوگانه‌ایه که ما از طرف هم نهاد مثل سازمان ملل داریم و هم از طرف بازیگران قدرتمند. معنایش چیه؟ معنایش اینه که از یک طرف تلاش می‌کنن که امارت اسلامی به همین شکل باقی بمونه، توانمندی‌ها و ظرفیتشان به حدی نباشه که بتونه به عنوان یک بازیگر مستقل در منطقه قدرت چالشگری پیدا بکنه، و از سوی دیگر توانمندی این در درون افغانستان با یک حکومت بی‌ثبات و عدم ساختارهای سیاسی و نهادهای قدرتمند امنیتی در درون افغانستان زمینه سازی برای گروه‌های دهشت افکن، گروه‌های بنیادگرا و افراطی ایجاد بکنن که اینا بتونه مثلا سرحدات شمالی افغانستان را ناامن بکنه. اینا توانمندی از زیرا داشته باشه که بخشی از برنامه‌های راهبردی ایالات متحده آمریکا و بخشی از همپیمانانشان در منطقه انجام بدن. بنابراین زمینه چنین در واقع برنامه بر اینه که از یک طرف یک نهاد بی‌ثبات و دچار مشکل در درون افغانستان وجود داشته باشه و از سوی هم زمینه های فروپاشیش را بررسی بکنه که خلای امنیتی به گونه کامل یا در واقع به اصطلاح معمای امنیتی در درون افغانستان شکل نگیره.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما میتوانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان میتوانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه‌های رادیو دری بسیار تشکر می‌کنیم. نوبت می‌رسد به برنامه بعدی، سفر و چکر، به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. سفری سبز داریم با شال شادا به افغانستان، جایی که طبیعت حرف اول را می زند. آسمان سخاوتمند و زمین سپاسگزار. با نورستان می رویم و البته با استفاده از فرصتی تا درباره نورستان و نورستانی ها معلومات بیشتری کسب کنیم. خوش هستیم که همسفر ما به شرق سبز افغانستان هستید.
عزیزان دل سلامت باشین. منطقه هستیم به نام عبدالخیل، منطقه عبدالخیل و شارای جلال آباد کنر است. از طرف جلال آباد میه و میره سمت کنر. ما هم کنر بخیر رفته بود از کنر میریم به سمت نورستان شریف. و یکانا چیزی که جالبه دوستو، ماش ماشالله اگر قم ماش پراسل داره یا امو درختکای کینو. و گرمی خود دوستا، اگر قم گرمی زیاد است که نگو نپرس، با ما لباس شام پوشیدیم. ماشالله ماشی که در این منطقه حاصل میته، جای دیگه ما این رقم ماش ندیدیم، ولی یک ذره زیاد طاقه است.
باغبانش نیست؟
باغبان نیست
یا دهقانش؟
این برادر ما را را واسه امیر قید دوست جا.
سلام علیکم، چطور هستین؟ خوب هستین؟ مرا قولت سیم تو مردا آوریگو مشکو. خوب هستین؟ خیرتی هست انشاءالله؟ بخیر جانتون جور هست؟ چی میکنین؟ دیقان هستین یا کدام کار دیگه؟
دیقان
ها پختو خبری کرد؟ پختو خبری کرد؟
پختو من خبری
کرد بگذارم وقتی راشم خواه، چی کار بار کردی؟
بس راز جوری که یه
شو برسی خواه، چون زایده کنه؟
او انشاءالله
زای سنو میگی؟
دا خیوه
خیوه؟
آه
با کم زای مربوط کی گی؟
دا جلالباد؟
او جلالباد جلالباد
دې نمخ کې دا خیوه ده دا راځي په دا د خیلوم ده
عبدالخیل
اصلي خیوه ده عبدالخیل ده
نورستان هم داسې تللی نورستان لاره چیرته
و هم دا تللی ده ډارې کې
د لوګر کې باز پرسن مکه باز و میګن کې سیخ سی ده سر بالا ځه ها یو میګن ډایرکټلی خو لیک لیک انګلیسي هم خبرې کوي کنه
نه ما انګلیسي نه
نوم دې چی ده
غازی الله
غازی الله ډېر مننه غازی جان خدای پامان
دوستان می دانید که فرهنگ یک منطقه و ساکنانش برگرفته از آداب و رسوم و رسم و سلیقه باشنده هایان است که تا یه قرون متمادی شکل گرفته. کمی با فرهنگ نورستانی ها آشنا شویم.
کلتور رسم و رواج، عادات و فرهنگ مردمان این ولایت با سایر مناطق کشور تفاوت هایی دارد. بیشتر مردم این ولایت مالدار هستند. خانه های دو منزله چوبی اعمار شده و روی چپرکت میخوابند و سر میز نان میخورند. لباس های آنان از پوست و پشم های حیوانات ساخته شده است. مردان آن از پکول استفاده کرده و پدر دختر از پدر بچه یک تعداد مواشی من حیث تویانه میگیرد. خویشاوندان و دوستان خانواده عروس و داماد بز، گوسفند و یا مواشی دیگر منحیث تحفه به آنها می دهند. آن را حلال کرده و بعد آن را به 24 قسمت تقسیم و برای پختن در دیگ انداخته می شود. گوشت را نیم خام کرده و بعداً برای هر قسمت گوشت یک فرد ویژه ایستاده و آن قسمت را به همین فرد مشخص می دهند و در عروسی به جای نان تنها گوشت داده می شود. مردم این ولایت می توانند که به خانه های یکدیگر بدون کدام مشکل رفت و آمد نمایند. زنان این ولایت از مردم بیگانه روی نمی گیرند و مثل یک انسان عادی وارد مراودات انسانی می شوند. فعالیت های دیگر فرهنگی در این ولایت صفر است. تنها یک رادیو در نورگرام و یک رادیوی دولتی در پارون فعالیت دارد. این ولایت از موسیقی ویژه محلی نیز برخوردار است که با سامانالات ویژه چندب و تنبل کوچک در روزهای شادی نواخته می شود و علاقمندان خاص دارند. علاوه بر آن نواختن توله و یک نوع ستاره خاص که در نورستان ساخته و به نام واج یاد می شود نیز در موسیقی محلی نواخته می شود.
در نورستان زنان در کارهای درون و بیرون خانه کمک می کنند. محصولات جنگلات طبیعی نورستان نعمت‌های خدادادی این منطقه است که خانم‌ها در جمع‌آوری این محصولات کمک فراوانی دارند.
شما هم می‌توانید با معرفی منطقه‌تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794 71 71 44، در ایران به شماره 3800 226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
از نورستان گفتیم و از حوزه فرهنگیش و حالا درباره وضعیت معارف در نورستان میگیم.
در ولایت نورستان 211 باب مکتب رسمی وجود دارد، اما در حدود 35 باب مکتب این ولایت مسدود بوده و تنها 65 باب مکتب در نورستان تعمیرهای ابتدایی دارند. همچنان در این ولایت 20 باب مدرسه دینی، 2 لیسه مسلکی زراعت و 3 دارالمعلمین نیز وجود دارد و تعداد شاگردان ثبت شده در این ولایت به 72843 تن می رسد که اکثراً بنابر دلایل فقر و امنیتی به مکتب نمی روند. تعداد معلمین این ولایت به 1270 تن می رسد.
نورستانی ها به زبان ها یا گویش های مختلفی صحبت می کنند که همگی آنها زبان نورستانی نامیده می شوند. این زبان ها در خانواده هندو اروپایی شاخه زبان های آریایی قرار می گیرد. در گذشته زبانشناسان آن را در شاخه زبانهای داردی تقسیم بندی می کردند که یکی از شاخه های زبانهای هندو آریایی است. اما تحقیقات گئورگ مورگنشتیرنه نشان داده که نورستانی یک شاخه مستقل در کنار دو شاخه بسیار بزرگتر هندو آریایی است. پشتونیز با عنوان زبان دوم رایج است. امید که در ادامه سفر به نورستان افغانستان باز هم با ما یارو همراه باشید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی، و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشه. انشاءالله روز پنجشنبه بهاری شما انشاءالله به خیر و سلامتی باد. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. ساعت 4:45 به وقت افغانستان است و از زمان آن است که همراه شویم با همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان, از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی ترسانید از خوف و خطرها، ما ایم فرزند خطرها و سفرها. اینجا قدم بگذار و با ما هم سفر باش، بگذار و بگذر از اگرها و مگرها. بنامه داننده رازها، خدای خوب و مهربان ما. همسفران خوب، جوانان همراه، یاران همیشگی، سلام. دعا میکنیم چرخای زندگیشان همون رقم که دوست دارین به چرخه. یارزوی ماست که شاد باشین و شادمانی هدیه بدین. میدونستین که با شما یک صفحه دیگه داره این حسرا؟ من ارقمان هایدری و اتفاق همکارانم آقای مبهد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، خانم میرسقی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و سایر عوامل چشم به راه حرف ها و نظرهای شما هستیم مثل همیشه.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگه. کافی است خودت در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنی.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و برات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با حد میزنی.
جوانان، فصل فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تو آمد.